السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد. جهت شادی عبادت به شانه و حضرت امام حضرت گذشته و حضرت بلند پدر مادر و معلمان و ستیرین فاتحه تمام صلوات سوی مالکی در برز از از این که بنده یه رو دیر مدن برخشن از میخوام سوی مالکی در برای رسیدیم به قسمت عمومی این آیاتی که روز کردیم. این آیات از آیه 34 به بعدش در چند جریان در سوره صور مختلفی آمده و بحث شده. باز یادمون هست که این داستان داستانی است که واقعا حل و فصل تمام زوایای این داستان کار ساده ای نیست، بلکه کار خیلی سختیه. اینکه از اون اول در یک سناریو معلومی قرار است که انسان به زمین هبوط بکنه، این از اون اولش مشخصه، لزوما در گروه این نیست که انسان و آدم خطایی کرده. حتی آیاتی در خود قرآن هست که با اینکه توبه میکنه بعدش هبوط میکنه، یعنی توبه میکنه بعدش هبوط بازم میکنه. به هر جهت قرار این انسان و این آدم در این زمین خلیفه خدا بشود. این نکته ملحوظ در این آیات هم کمان که شما در سوره مبارکه اعراف اینطور می‌بینید. سوره مبارکه اعراف این آیاتش رو اگه نگاه بکنید، آیات اعراف رو این بحث رو اگه نگاه بکنید در صفحه 152 که عرض کردیم که باز ماجرای آدمیان رو وقتی داره میگه اینی که تکبر موجب هبوطه، کبر موجب هبوطه، که در این آیات هست که آیه 12 رو نگاه کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله بگیم نگاه بکنیم. فقط قال ما منعک که الله تسجد به امرتک، چه چیز تو مانع شد ای شیطان برای اینکه سجده نکنی؟ گفت قال انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتنی من طین، من بهترم. جهتش همونی که من بهترم. قال فاحبط منها، هبوط کن بیا پایین. فما یکون لک ان تتکبر فیها، تو را نشاید که تکبر بکنی. یعنی عامل کبر، عامل خود بزرگبینی در مقابل دستورات الهی، عامل این که ما هم عددی هستیم در مقابل آنچه که خدا میگوید، این خودش موجب هبوطه و موجب پایین رفته. که فخرج انک من الصاغرین، تو اگر تکبر بکنی اتفاقا اون موقع است که صاغری و پایینی و فرودستی و فرومایه‌ای. اتفاقا اون موقعی که تو خودتو خیلی بزرگ می‌بینی، همون موقعی است که تو اتفاقا فرودستی و بی‌مایه‌ای، موقعی که خودتو خیلی بزرگ می‌بینی. حالا این تیکه‌هاشو من رد می‌کنم تا این نکته داستان رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید در آیه 23 این سوره اون موقع اینطور میاد، دقت بکنید ببینید چطور میاد. میاد که قالا ربنا ظلمنا انفسنا، بعد از اینکه در حالا اونجا مرتکب اون شجره میشن که حالا جلسه گذشته عرض شد نمیخوام تکرار بکنم، قالا ربنا ظلمنا انفسنا و لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین، همونجا توبه میکنن، یعنی همونجا این توبه انجام میشه، اونا خودشون از برگ‌های بهشتی میپوشانن. حالا من اینو توضیح خواهم داد، میپوشانن خودشون از برگ‌های بهشتی چه و چه، توبه هم میکنن. بعد قاله به تو بعدکم لبعض العدو، باز داره هبوط باید بکنن، یعنی بعد از اینکه توبه هم میکنن باید هبوط بکنن. به عبارتی اون تأکیدی است برای اینکه سناریوی موجود این است که اینها باید آخرش بیان تو زمین. بلکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، این مستقرتون و متاعتون تا اون حینی که شما رو باز دوباره برگردونن در زمینه و ماجراتون در زمینه. این همین مطلب تو سوره مبارکه تاها باز دوباره همین مطلب تکرار میشه. اینا رو باید در کنار هم دیگه دید تا یه معرفت نسبتاً کاملی پیدا کرد. منتها امروز من این بخشش رو میخوام دقت بکنیم تو بخش داستان آدم، به یک عنصری که در روایات ما تحت عنوان رأس مکارم اخلاق در حقیقت ازش یاد شده، یه عبارتی داره در قرآن تکرار میشه وقتی داره داستان آدم رو میگن که در بهشت وقتی که مرتکب اون خطا شد چه اتفاقی افتاد و شیطان وسوسه کرد که چه اتفاقی بیفتد. آیه همین سوره مبارکه اعراف رو اگه نگاه بکنیم، از آیه 19 نگاه بکنیم، سوره مبارکه طه را نگاه بکنیم، بعد نکته رو عرض خواهم کرد. دارد که ویا آدم اسکن انت و زوجک الجنه، شما و زوجت بیا در این بهشت مستقر شد. فکلا من حیف شئتما ولا تقربا هذه الشجره، بعدش هم بیان هر چی میخواهید بخورید در این بهشت، به این درخت نزدیک نشید که در این صورت شما از ظالمین خواهید بود. وقتی به این درخت نزدیک بشید، من این ماجرای درخت رو و شجره ملعونه فی القرآن رو، شجره مورد غضب در قرآن رو، اینو جلسه گذشته توضیح دادم، کسایی که خواستن بدونن. عجیب، آیه میگه شجره ملعونه فی القرآن، با اینکه این شجره رو توضیح نمیده این شجره کدوم شجره است، این شجره مورد غضب همین این شجره است که ما آیاتش رو اون آیات بنی اسرائیل با هم دیگه سیم کردیم دو دست آیه رو و نشون دادیم، همون اون شجره است که تحت عنوان شجره حکومت بنی امیه که نمادی است از حکومت تواقیت، که شیطان وقتی که شما رو به اون شجره داره رهنمون میشه، شیاطین میخوان به اون شجره رهنمون بکنن شما رو، قسم میخوره که آقا میخواد یه ملکی به شما بده که دیگه نپوسه، یه خلود و جاودانگی شما پیدا بکنید که از بین نرود، در صورتی که شما در بهشت وقتی بودید این خلود و جاودانگی بود. با یه وعده سر خرمن که شما این خلود و جاودانگی، شما بری کنار این شجره، کنار این شجره ملعونه، شما به یه خلود و جاودانگی، به یه نعمتی میرسید، اون یه نعمت بود خودش. ببینید این خر کردن یعنی همین، تحمیق یعنی همین، ما کنار این شجره بودیم، این شجره تو بهشت بود، اینجا خلود بود، اینجا انسان جاودانه بود، اینجا نعمات حیث و شئت و ما رقدن می اومد. میاد به شما میگه که فکر نکن اینجوری میمونا، شما را اینجا بیرون میکنن. شما فکر نکن تاب تحمل این چیزا رو داری، یا در مقابل با این دشمن ها فکر نکن تاب میاری، یا باید بیای کنار همه این شجره، باید کنار این شجره که قرار بگیره. وسوسه شیطان این است که شما باید بیای کنار این شجره، همین شجره ملعونه فی القرآن، تا به همون چیزی که داشتی داره چیز میکنه که شما به همین این برسی، همونی که خودت داشتی. باز کاری الان به این بحث ندارم، چون در جلسه گذشته قدری توضیح دادیم. در فوسوس لهما شیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآت ما و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین. شیطان این دوتا رو وسوسه کرد که اینا توضیحی است برای اون سوره بقره، که سوره بقره میگه چی؟ میگه فازلهم الشیطان، میگه شیطان لغزوند. شیطان هیچ موقع کسی رو نمیلغزونه، شیطان تسلطی نداره که کسی رو بتونه بلغزونه. تعبیر و تفسیر اینی که لغزوند یعنی وسوسه کرد، یعنی با وسوسه کردن لغزاند شیطان. در حالا بحث مفصل شیطان شناسی رو نمیخوام عرض بکنیم، ولی شیطان تسلطی بر انسانها نداره که بخواد کاری بکنه، مگر اینکه کسی خودش تسلط درست بکنه از اینها بر خودش. کاری که میکنه بهش واگذار شده اینه که شما سوت بزن ملت بیان. منتهای مراتب ببینید شیطان هدفگیریش در وسوسه این است که لیبدی لهما ما وری عنهما من سوآتهما، تا اینکه ابداع بکنه و آشکار بکنه آنچه که از شرمگاه های اونها پوشیده شده بود اینو بریزه بیرون، یعنی آزرم و شرم و حیا رو بتونه از بین ببره. این نقطه محوریه که شیطان عملیاتش از این طریق انجام میشه. تا عنصری به نام شرم و حیا و آزرم در شخصی در جامعه وجود داشته باشه و این عنصر تقویت بشه در او، که حالا این تیکه‌هاشو عرض خواهیم کرد، تقویت بشه در او، این روز به روز با خوبی‌ها تماس می‌گیره. اگر عنصری به نام شرم و حیا در انسان فروکش بکنه، این است که او آماده هست برای هر گناهی که شما بگید. در روایت اینجوری است که اگر حیا نداری دیگه فصنع ما شئت، هر کاری دلت خواست دیگه برو بکن. اگر حیا نداری فصنع ما شئت، دیگه هر کاری از تو برمیاد دیگه. به این صورت حیا به عنوان اون مفهوم عام حیا که شاخصش در امور جنسی در حقیقت و مسئله شرمگاه و چه اینها خودشون نشون میده. و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، و بعدش هم یه همچین فریبی بده، بگه که میدونید چرا خدا گفت وارد کنار این شجره قرار نگیرید؟ الا ان تکونا ملکین، خدا نمیخواد شما فرشته بشید، او تکونا من الخالدین، میخواد شما خلوت پیدا نکنید. و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، و قسمم خورد برای اینها که من دارم راست میگم. مطمئن باشید که باید بیاید در کنار این شجره قرار بگیرید، فدلاهم به غرور، اونها رو با فریب تدلیه کرد و دلو انداخت اون کسافت درون طرف رو کشید بالا. فدلاهم به غرور، با دلو انداخت در عمق وجود او کسافت رو کشید بالا. فلما ذاق الشجره، تا این درخت رو اینها خوردن، بدت لهما سوءاتهما، این شرمگاهاشون روشن شد. و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، و شروع کردن با برگ بهشتی، با برگهای بهشتی شروع کردن خودشون رو پوشاندن. این یک جا که در قرآن به این سبک اومده، سوره مبارکه طه را هم شما نگاه بکنید، شما از آیه 116 صفحه 320 که نگاه فرمایید، آیه 115، ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، ما یه عهدی گرفتیم از آدم، آدم اون عهد رو یادش رفت و ما درش عزم ندیدیم. این عهدی که از آدم بلکه از آدمیان گرفتن که تو قرآن هست، این عهد که ما چنین عهدی رو سپردیم. ببینید قرآن ماها رو به عنوان کتاب ننوشته ازمون یاد نمی کنه. که یک لوح سفیدی هست که هر چی که شما مزخرف میخوای روش بنویسی بنویس، خوب بخوای روش بنویسی بنویس، این ورق سفیده. نه اصلا اینجوری نیست، نه تنها ورق سفید نیست بلکه نوشته شده جوری هم نوشته شده که قرآن میگه لا تبدیل لخلق الله، اصلا سنگ تراشی شده رو. یعنی حجاری شده روی او. اصلا اینجوری نیست که کسی بتونه آنچه که روی او نوشته شده و خدا نوشته روی او و این کتاب نوشته شده داده بیرون، کسی بتونه خودش رو چکار بکنه؟ عوض بکنه. اینی که در آیات سوره مبارکه روم این آیه معروف رو داره که فأقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم، که این چیزی که به عنوان فطرت رو اون نوشتن، اینو سنگ تراشی کردن نوشتن، اصلا نمیتونه عوضش بکنه. تنها کاری که میتونه با این فطرت خودش بکنه، به تعبیر قرآن، لقد خواب من دساها، دساها یعنی دستسها، میتونه مخفی بکنه اینو، یعنی لوح خودش رو یه جای قایم بکنن، نمیتونه کاری دیگه بکنه. میتونه با دسیسه بکنه، میتونه مخفی بکنه، این کارا رو میتونه بکنه، زیر یه خروار خاک نگه داره و نمیتونه عوضش بکنه. این به عنوان عهدیه که بارها و بارها، عهد و امانتیست که به این آدم سپردن. اصلا این فطرت خداجو خودش، ما خداجو هستیم. ببینید من بارها عرض کردم، خدا داره با شما محاجه میکنه، قرار نیست من جواب بدم یا من مثلا دفاع کنم از این حرف که بگید که حاج آقا اصلا پس ایه چنین عهدیت که ما که یادمون نیست. خدایی که طرف رو آفریده میگه خودت یادت، منم میدونم تو یادت، حرف مفتم نزن. ببینید این آیات معروف سوره مبارکه اعراف که این چند تا آیه رو بیاریم، هم این آیه سوره یاسین رو بیارید، آیه 60 میشه صفحه 444، هم سوره معارکه اعراف آیه 172 رو بیارید صفحه 173. هم سوره مبارکه احزاب رو بیارید آیه 72 صفحه 427. خب از همین آخر شروع میکنیم. ببینید اینا رو هم شنیدید، ولی من میخوام بگم که خوبه که کسی واقعا این حرفا رو، این عهدا رو باورش بشه، یعنی باور کنه که چنین عهدایی داده، چنین وعده های سپاره، سعی بکنه که این عهدا رو یادش بیاد. برای خودش خوبه، برای خودش خوبه که این عهدا رو یادش بیاد، یعنی عهدایی که سپرده با خدا چنین عهدایی بسته، خدا او رو اینجوری آورده بیرون. صفحه 420. خدا در این آیات سوره مبارکه احزاب آیه 72، این آیه عرض امانت، اینی که یه امانتی هست که هیچ کی قبول نکرد، یعنی آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدن. این دیوانش نه دیوانه، یعنی آدم دیوانه نیست، اون دیوانه یه که واقعا عاشقه، یعنی فوق عقله که اینجوری پذیرفته. انا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال، این امانت رو ما عرضه کردیم. ببینیم کسی اینقدر امانت قبول میکنه. فابین یحملنها و اشفقن منها، ابا کردن که قبول بکنن، نه ابای استکباری که شیطان ابا و استکبره، نه ابای اشفاقی. ابای اشفاقی یعنی شرمنده، نمیتونم، نمیکشم. یه موقع ابا استکباریه، کار شیطانه، یه موقع ابا اشفاقیه، یعنی داره میگه شرمنده نمیکشم، چیکار کنم، نمیکشم، زورم نمیرسه. و حمله الانسان، موقع انسان این رو قبول کرد. انه کان ظلوما جهولا، این آخرش هم فوش نیست. خب که عجب دیفونه ای، مثلا خب تو هم یاد بگیرد و اونها غرقه قبول نمی کردی. نه، اینها باید انتهای آیه رو به نفع صدر آیه در حقیقت جور دیگه ای تعبیر کرد. الان شما خودتون هم همینو می فهمید، اینجوری نمی فهمید که عجب دیفونه ای انسان قبول کرد. احساس میکنید که چقدر بزرگ انسانی که قبول کرد، درسته؟ شما هم اینجوری میفهمید؟ من اینجوری میفهمم. شما اینجوری میفهمید که یه امانتی بود، بقیه قبول نکردن، دیوونه زنجیری قبول کرد. اینجوریه؟ اینجوری نیست. بحث اینه که یه امانت بزرگی بود، بقیه نتونستن قبول کنن، ابا اشفاقی کردن، گفتن نمیکشیم، ولی انسان قبول کرد امانت. ببینید مایی که در این دنیای امروز به صورت یک حیواناتی واقعا داریم تعبیر میشیم، یه حیوانات بسیار ضعیف، یعنی اگه در شهوتش بگیری بسیار ضعیفه، در شکمش بگیری بسیار ضعیفه از بقیه حیواناته. فقط همینی که یه سری دنیا رو برداره زیر زمین رو بسوزه بیاره رو زمین بذاره و رفاهیات برای خودش تولید بکنه، اونی که خدا تعجب کرده از اینکه عجب چیزی، فتبارک الله احسن الله، عجب چیزی آفریدیم. خب چیزی آفریدیم که انه کان ظلوما جهولا، اینا رو باید اینجوری خوند، این انسان حد نشناس. ما این تعابیر رو، تعابیر در بستر مثبت اینجوری رو داریم. ما دیدید این شعرا با عرض معذرت، البته این اصطلاح شعراست، شعرا در خودشون اگه کسی خیلی شعر برتر بگه نوعی که بهش میگن چی؟ میگن بیشرف. اصطلاح خودشون اینا میگن. همین که ما تقریبا داریم مادهش میگیم لامصب. خب این تعبیر منفی در بستر مثبته که مثلا میگیم لامصب عجب. خب این همینه، این تعبیر منفی در بستر مثبت، انه کان ظلوما جهولا، عجب موجود حد نشناسی، لامصب چی کرد مثلا اینجوری. خب این انسان لامصب که امانت در این حد قبول میکنه، بله حالا الان میبینیم. سوره مبارکه یاسین، ببینید یه همین عهدها، همین اینهایی که قبول کرده و قرآن، ببینید هیچ کی مورد خطاب وحی نیست، هیچ موجودی خدا باش حرف نزده، با انسان حرف زده. خب من برای همین اینو عرض کردم. شما ببینید صدر آیه بسترش مثبته، انتهای آیه به حسب ظاهر بسترش منفیه. شما صدر آیه رو به نفع زید آیه ترجمه میکنید یا زید آیه رو به نفع صدر آیه؟ این باید تأکیدشون روشن کنید اینجا. یعنی شما باید بگید که، یا باید اینجوری بگیم، ما این امانت رو به آسمان و زمین عرضه کردیم، نتونستن نپذیرفتن، این دیونه قبول کرد، ای خاک بر سرت کنم با این چیزت، با این قبول کردنت. خب بله آره داریم، نشون بدم یه خورده اذیت کننده است. میگن جای دیگه هم از این چیزا داریم؟ داریم آره. اینو خواستم بگم، اینا یه خورده اذیت میشید. سوره فاطر آیه 32، یعنی ظلم در بستر مثبت، میشه صفحه 438. رد ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، بعد این کتابمون رو ما به میراث دادیم به بنده های مصطفی و برگزیده خودمون. خب فمنهم ظالم لنفسه، بعضی از اینها ظالم لنفسه، ترکونده خودشو. ظلم در بستر مثبته، این یعنی همون لامصب. البته تعابیر دیگری از این آیه میشه که این به یه تعبیر از که در بنده های مصطفی و برگزیده‌ای که کتاب رو دریافت کردن داره میگه فمنهم ظالمون لنفسی، از میان اونهای دستن داغون کردن خودشون، ای لامصب. لذا این تعبیر ظلم در بستر مثبت بالاخره میگم این به یه تعبیری از این آیه که عرض کردم، فقط جهت این که جواب شما رو داده باشم، و جورای دیگه هم میشه این آیه رو نگاه کرد، ولی اجمالا تو خود این آیه مشخصه که این ظلم و جهول در حقیقت واقعا در حرف مثبت، تو جورای دیگه هم قابل تفسیر هست دا، همون انم کان ظلم من جهولا، اون تا اون تفاسیر رو بنده قبول ندارم، یه خورده خنک بنده آره، اونایی که خودشونو میتره کنن. نه استامه یه دلی ببینید در راه الهی که دارن خودشونو خورد میکنن، یعنی ظالمون لنفسهی هن له میکنه خودشون. شما ببینید خدا به خود پیغمبر چند بار دیگه صدای خدا در میاد، میگه طه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. و خود اینقدر بین نبر دیگه، اینقدر تو هدایت اینقدر ما نخواستیم مایه بذاری دیگه. خب یا تو اونجا داره فلعلک باخعون نفسک علا آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. داری از تأسف و قصه هدایت خودتو هم بین میبری. بابا این قدم رو نخواستیم تو این کار رو بکنی دیگه. بابا این چیز ما گفتیم که مای خب من به یه برای همین اون سابقون بالخیرات پایین تر از اون ظالم لنفسیه. حالا این عرض کردم به یه تعبیره. خب اصلا کلن قابل جداسازی هست همین تیکه، بگیم اصلا این من فمن هم اصلا بر نمیگرده به اون بندگان مصطفایی که چی، بر میگرده به اون انسان ها کلن که فمن هم ظالمون لنفسی و من هم مقتصد و من هم سابقون بالخیرات. میگم به دلیل اینی که ظلم در قرآن یه بار منفی داره، ببینید این برای همین است که بعضیا حتی در اون انه کان ظلوما جهولا هم که خواستن توضیح بدن، ظلم رو در بستر بار منفی معنی کردن. بازم من این توضیح رو قبول ندارم، ولی ظلم در بستر بار منفی قبول کردن، گفتن انه کان ظلوما جهولا موقع یعنی این، یعنی این که انسانی که این امانت رو خراب بکنه ظلوم جهوله، در صورتی که این رو منده قبول ندارم. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اصلا این انتهای این آیه حکم تعلیل داره برای صدر آیه، یعنی در مثل اینکه داره علت رو میگه که چرا این قبول کرد، چرایی قبول کردنشه، نه اینکه اگه حالا اون عهد رو یادش بره، اون وعده رو یاد، اون امانت رو یادش بره، او ظالم و جاهله، بلکه ظلوم و جهوله. در مقام تعلیلی که چرا قبول کرد، حالا که در مقام تعلیله باید ظلم رو در، ولی این حرفی که الان من به شما میزنم این حرف حرف متداولی نیست، اقرار میکنم که این حرف حرف متداولی نیست. به یه نفر برگردی میگی ظلم در بستر مثبت، میگه این حرفا چرت و پرتا چیه میگی؟ خب ظلم در بستر مثبت یعنی چی؟ ولی به دلیل این که قرآن، حالا اینو باید بحث خیلی بیشین بحث ریشه‌ای قرآن بکنیم، قرآن گاهی اوقات واژگان رو از قصد جوری استفاده میکنه کجتابی هایی پیدا بکنه که چند معنی رو خودش بتونه هم بکنه. قرآن سبکش اینه، این سبک در قرآن دیگه فراوانه عبارت. چرا یه نفر ممکنه میگه آه چرا این ظالم، حالا چرا یکی اینه، چرا عبارت لامصب، چرا این عبارت، یه عبارت شیک که در دستیه چیز میذاشتن انقدر هم گیر نمیخور، چرا به جای انهو کان از علومن جهولا میگفتن انهو کان مثلا مخلصن، مثلا چی، مثلا خیلی کریما، که اینقدر به گیر و گور به عبور نکنه. این رو قرآن، سبک قرآنه که گاهی اوقات یه همچین حرکتی میزنه که آیه ها قابل تفکیک و جداسازی بشه از وسط قرآن. یعنی شما اصلا میتونید فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصد و منهم سابق بالخیرات از وسط آیه جدا کنید. خودش میتونه مستقلا یه معنی خاصی بده. این سبک قرآنه. خب حالا دیگه وارد این بحثش، من هدف از طرح این بحث این نبود، هدف از طرح این بحث این نکته بود که یک عهدی هست سپرده شده. سوره یاسین بیارید، یاسینی که آدرس دادیم، کجا را آدرس دادیم گفتیم؟ بله اجازه بدید ببخشید، صفحه 444 تحلیل چی؟ بس که این انسان لامصبه. نه من نمیخوام الان بحث، ببینید بحث این نیست که من الان ظلم در بستر مثبت رو بخوام تحلیل بکنم، بس من واقعا این نیست، میخوام نشون بدم که بسترش مثبته فقط همین. یعنی این انسان انقدر حد نشناسه خب که میاد یه زیر وزنه میره که عالم زیر یه همچی وزنه نرفت، کوه زیر این وزنه نرفت که گفتن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، نمیتونه کم میاره. این انسان گفت من میرم، بس که این حد نمیره، حد حالیش نیست. گفتن وصلت میکنیم به برق سد دز، گفت همه گفتن بابا ما اگه وصل میکنیم میتاریکی، گفت من وصل میشم مستقیما، من وصل کنم به برق دز، من میکشم، ترانسفورمادرم نمیخواد، فرانه هیچی هم نمیخواد، من مستقیم میرم زیر برق دز. اینی که اینجوری در حقیقت میاد تو میدون، این انسانی که اینجوری میاد حد نمیفهمه، خب این آدم حد میخوام ببینی این اینا خیلی بزرگی ها تو مقام آدم، که این آدمی که عالم زیر بار یه مسئولیت های نمیره این میره، بس که بی حد و حصره این آدم. این 444 نگاه بکنید، ببینید لسان توبیخه، یعنی اینجوری نیست با تو تعارف نداره. ببینید من قرار نیستم قرآن دفاع کنم، من بارها نرسیدم، ما کی هستیم که من بخوام بجم مدافع قرآن؟ اون کسی که با شما داره صحبت میکنه که بعدا در سوره اعراف میبینیم، اون با شما داره اتمام حجت میکنه، به من ربطی نداره کم خجالت بکشم یا مثلا چی بکنم یا بخوام جواب شبهه الان بدم که فلان. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، ما همچی عهدی از تو نگرفتیم که تو شیطان زیر بار شیطان نباید بری. من بهت ملک معرفی کردم، خودم معرفی کردم، شیطان معرفی کردم، کارای اینا رو معرفی کردم. یعنی ببینید بحث اینه، شما خدا ملک رو باید برای شما معرفی کرده باشه، خودتو باید معرفی کرده باشه، شیطان رو برات معرفی کرده باشه، خدا خودش رو هم باید برات معرفی کرده باشه، خودش رو هم باید برات معرفی کرده باشه. این مجموعه رو که معرفی کرده از شما عهدی گرفته، بعد به شما میگه شما هر کاری کنید بالا بری پایین بیاد، میگه بله الانسان علی نفسهی بصیره، عرض کردم این تاش مبالغه است، یعنی انسان خودش خوب میفهمه چیه جریان، جریان چیه، خود خدا خود انسان میفهمه بله الانسان علی نفسهی بصیره. بعد میگه الم اعهد الیکم یا بنی آدم، این همون عهد است که این عهده رو میگن ما این عزم رو تو آدم ندیدیم،
الا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین. ما نگفتیم به این دشمن آشکاریه برای تو و ان اعبدونی، این عهد رو ازت نگرفتیم که فقط منو عبادت بکنی و زیر بار من بری و زیر بار هیچ کسی نری. هادا صراط مستقیم، این صراط مستقیمه. بنی آدم چنین عهدی نسپردی. حالا بیشین به من جواب نده، این مال همه آدم هاست. برن و خودشون پیدا بکنن ببینن چنین عهدی رو یادشون میاد که با فطرت الهیشون چنین عهدی رو سپردن. سوره اعراف دیگه، سوره اعراف کجا گفتیم؟ صفحه چند؟ صفحه 173. در صفحه 173 این یکی از آیات مهمه. صفحه 173، بله. و اذ اخذ، آیه 172، و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، از پشت این ها ذریهشون رو در آورد، خب، و اشهدهم علی انفسهم، خودشون رو به خودشون شاهد گرفت. الست ربکم، من رب شما هستم یا نیستم؟ قالوا بلی، تو ربی، تو ربی ما و عبدی. شهدنا، شهادت بینیم، ان تقولوا یوم القیامت انا کننا عن هذا غافلین، تا پس فردا روز قیامت نگید که یعنی او تقولی یعنی او لا تقولی، ان تقولی یعنی لا تقولی، تا اینکه روز قیامت بر نگردی بگی که ما همچین عهدی اصلا یادمون نمیاد. روز قیامت کسی بر نگرده بگه عهد ما اصلا همچین عهدی ما یادمون نمیاد، ما این عهد گرفتیم، پیمانم گرفتیم، قالو بلای خودت هم گرفتیم، تو با این اومدی الان تو صحنه دنیا، زیرش هم نمیتونی بزنی. تا بعدا روز قیامت بر نگردی بگی ما همچین عهدی ما اصلا یادمون نمیاد، همچین عهدی سپرده باشه. او تقولو انما اشرک آباؤنا من قبل کننا ذریت من بعدهم، تا نگی که بابا پدران و نیاکان ما یه غلطی داشتن میکردن، ما هم دنبال سر اونو رفتیم. دو ما که از باباهاتون یه عهد نگرفته بودیم که بعدن شما بریم موجی عهد باباهاتونی که بگی آقا باباهامون خب اینجوری کردن، ما از تک تکتون همچین عهدی گرفتیم، از تک تکتونی همچین عهدی گرفتیم. تا بعدن نگی که باباهامون یه غلطی داشتن میکردن، ما هم همون غلطا رو داریم میکنیم، تا اینو نگی. پس ببینید یه عهدی هست. سوره طه رو برگردیم ببینیم، بحثمون بحث خودش داره از مسیر در میره. میخوام این تیکر رو نگاه بکنیم. دارد که میاد فوسوس، آیه 120، صفحه 320، فوسوس الیه شیطان، وسوسه کرد شیطان آدم رو. قال یا آدم هل ادلک علی شجرة الخلد و ملک لا یبلا، کسی که تو بهشته داره از نعمات بهشتی رغدن حیث و شئتما میخوره، بهش وعده میدن که تو بیا ملک لا یبلا، بابا همین ملک لا یبلا از خودش. فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما، این شرمگاهاشون درشون روشن شد تا خوردن. و تفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، و شروع کردن خودشونو با برگ بهشتی پوشوندن. و عصا آدم و ربهو فغوا، آدم اسیان کرد منحرف شد. ثم اجتباه ربهو فتاب علیه و هدا، بعدن اجتباع شد بعدش توبه کرد. این باز برمس همون اعراف، یعنی او بنده ای نیست که فکر بکنید تو زمین یک بنده خطاکار، یک پیغمبر خطاکار، بعدش تازه هبوط کرد. قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، تا ادامه که بعدش بیاید تو زمین، تو زمینم قاعدش اینه. اینم آیه 124 از آیات فوق کلیدی قرآن. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا، کسی که از یاد من اعراض بکنه گرفتار زندگی بسیار تلخ میشه تو همین دنیا. و نحشره یوم القیامه اعما، تو اون ورم دوچار کوری. اینجوری نیست که کسی میتونه این دنیاشو درست بکنه در غیر راه خدا، این دنیاشو هم نمیتونه درست بکنه غیر اینکه اون بر کور محشور میشه. این دنیاشو هم یک معیشت زنک میکنه، یک معیشت تلخ میکنه، تنگ میکنه خودشو، زندگی خودشو تلخ میکنه. این آیه سوره مبارکه رعد رو جدی قلمداد بکنید که الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، قلب فقط به یاد خدا آرام میگیره، به چیز دیگه آرام نمیگیره. پس ببینید شیطان داره در این داستان میگه ما کاری میکنیم حیا رو میریزیم، حیا رو میریزیم تو شخص. جالبه شیاطین امروز عالم تمام فشارشون رو حیاست، که از بحث حیاهای جنسی هم شروع میشه. کلن پدیدهی به نام حیا، علل خصوص حیا، ما در روایاتمون داریم حیا 10 جزء، 9 جزءشو دادن به زن، 1 جزءشو دادن به مرد. بعد در روایت هست که طی 4 مرحله 4 جزء حیا رو از زن میگیرن، میمونه 5 جزء که در اون میمونه. منتها نکته داستان اینه، نکته داستان اینه که اگر زن به بی عفتی برسه 5 جزءشو با هم دیگه از دست میده میره. نکته قابل توجه برای کسی که یک مسافرت خارجی کرده باشه اینه، نکته قابل توجهش این بود. مگه نمیگید مشابهت بین زن و مرد؟ که ما که قبول نداریم، ولی مگه شما نمیگین؟ چرا تو خیابون که راه میرین همون اون قشری که باید با حیاتر و پوشیده تر باشه همون اون لختره؟ این همون کار شیطانه. شما تو تابلوها فلان اینا یک مرد با کلاس رو وقتی میخواد نشون بده، یه مرد کت شلواری نشون میده که پاپیون زده که پاپیون نزده یا چی، هر جور آخره یه مرد پوشیده است. ولی یک زن با کلاس رو که میخواد نشون بده، یه زن لخت نشون میده. چرا؟ این همون شیطانه که وقتی که زن رو به بی عفتی بکشونه و به بی حیایی، کلهم از دست میره، نصفش نمیمونه. طرف میگه ما دعا میکردیم و همجوری یادم خب دعا میکردیم خدای داماد خرپول قسمت میکنه، یه دامادی در قسمت میکنه خر هست به پول نداره. آره خلاصه این اینجوریه الان، نصفه نداره، کلش رو دیگه نداره، میرسه به یه بیحیایی. بعد جالبه شما این آیه سوره مبارکه عنکبوت رو ببینید، آیه 29 صفحه 399، ماجرای حضرت لوط و قوم لوط و اون مسائلی که خب قوم لوط داشتن، که از آیه 28 نگاه بکنید دارد که و لوطا اذ قال لقومی انکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین، میگه یه فاحشه ای انجام به قوم خود دارید، یه فحشا و گناه زشتی رو انجام میدید که بی سابقه بوده تو عالم، بی سابقه بوده. این حرفایی که امروزه دارن میزنن تحت عنوان پزشکی خیلیاش مزخرفاتی که ما اصلا قبول کردیم اینا رو، میگن آیه انحراف اینجوری هست بوده از اینا بودن و همجنسازی بوده، قرآن رسما میگه نبوده، میگه بی سابقه بوده تو دنیا کسی همچین غلطی بکنه. ما سبقکم بها من احد من العالمین. ببینید خیلی وقتا منکر رو از منکر بودن خارج میکنم برای ما تحت عنوانی که من باز دوباره عرض کردم اینا تکنیک سوم شیطان دیگه که شما مبانی علمی براش جفت‌وجو بکنید. یعنی برای یه حرف این تو قرآن اومده میگه انما، یعنی شیطان وقتی میخواد فریب بده یأمرکم بالسوء والفحشاء، اول با بدی کوچولو بعد با بدی خیلی گنده، قسمت سوم کارش اینه و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، یه چیزی بگه یعنی تئوری میده دیگه. الان قلم دست شیطانه یعنی این، یعنی بسیاری از چیزهایی که تو این عالم واقعا بده ربا رو میاد تحت عنوان علم اقتصاد حالی میکنه کلا به جامعه، کاملا میپذیریم. بی حیایی رو میاد کاملا غالب میکنه، این توریزش میکنه. ما الان جالبه شما نمیدونم دنبال کردین اینا تئوری‌های علمی داره، الان ازدواج با حیوانات تئوری علمی داره، ازدواج با حیوانات، نه سکس حیوانات ها، یعنی ازدواج کردن با حیوان، یعنی بریم ثبت کنیم تو محضر. اینجوریه، میگن که ما سبقکم بها من احد من العالمین، احدی از عالمین هم چه غلطی نکه که شما کردید. حالا این تیکش اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل، آیا شما دارید میرید سراغ رجال و تقطعون السبیل، راه تکثیر نسل رو دارید قطع میکنید، و تأتون فی نادیکم المنکر. خوب دقت بکنید، شما منکر رو و عمل زشت رو که قرآن خیلی هنرمندانه از عنوان منکر استفاده میکنه، نکته شرح میکنم و حالا بعدن باید در جلسات آینده این نکته رو بگم تفسیرش بدم، که قرآن با عنوان معروف و منکر میگه یک چیزی اگر در جامعه ای زشت تلقی بشه انجام اون، خب مگه اینکه خدا دستوری داده باشه، حالا عرض میکنم، انجام اون بی حیا میکنه در جامعه، یعنی منکر زشت شده باشه این، خب نمیگه سیئه نمیگه حسنه، منکر باشه. و تأتون فی نادیکم المنکر، تو روایاتش رو نگاه بکنید، میدونید تو روایات میگه میدونید چرا اینا رسیدن به اینجا؟ به خاطر اینکه تو جمع میشستن زرته میدادن خیلی راحت، اصلا مسابقه باد معده. اون بی حیایی کشیده شد به اینجا تا دیگه ترتیب هم دادن دیگه. ببینید بحث اینه که عنصری به نام حیا تو شخص و جامعه، شما کسی تو نادی و در ملأ عام، یعنی تو جمع تو ملأ عام، این شروع کنه کار زشت عمومی بکنه، شما نگاه نکن که بگو که آقا این که من یه ایراد شرعی داره یه ایراد شرعی نداره، مثلا فرض بکنی الان با بیجام اومدن تو تهران مثلا یه کار زشت محسوب میشه، کسی این کارو بکنه و از مردم خجالت نکشه، که من اینا روایاتش میخونم براتون، مردم که روایاتش بخونم وقت نمیشه، و از مردم خجالت نکشه، اون بی حیا میشه، حتی نسبت به خدا هم بی حیا میشه. بی حیا که بشه تمام سرمایه‌اش از دست میده، سرمایه دینیش از دست میده. تازه تو حوزه‌ای از حیا که با وسعتی که تعریف شده در قرآن و در دین تعریف شده، تا اونجایی که ما گفتن به ما که آقا از ملائکه در کنار خودت هم حیا کن، یعنی دو ملکی که در پیش تو هستن از اونها حیا کن. حضرت به حضرت رسول به در وصایای به ابی ذر دارن که ببینید وقتی ایمان طرف میره بالا، حیای طرف میره بالا، حیای طرف بره بالا، ایمان طرف میره بالا. اصلا گفتن اینا مقرونانن با هم دیگه. اگه حیای طرف بره بالا، ایمانش میره بالا. چون اگه یه نفر فرض کنید کلا ذاتا آدم با حیا، بفهمید دو نفر کنارشن، ببینید چه جوری میشه. یادم پیغمبر خدا به چی میگن حیا بکن به ابی ذر، میگن حیا رو ببر تو خود بالا. میگن من برای قضای حاجت که میرم دیگه اونجا خب مجبورم دیگه قضای حاجت میکنم، انقدر از این دو ملک خجالت میکشم که صورت همون میگرم. از این دو ملکی که با من هستن انقدر خجالت میکشم که صورت همون میگرم. حالا شعباتی داره، بحثایی داره، روایاتی داریم، دستورالعملهایی داره، وقت نمیکنم الان، چون که مناسبت شهادت امام صادق علیه السلام هم یه عزاداری مختصری میخوان عزیزان بکنن. به همین جا بسنده میکنیم تا بفهمیم که واقعا راهکار شیطان از این طرف و راهکار الهی از اون سمت حیاه، شدت حیا در شخص. حیا بکنه، عنصر حیا توش خیلی مستقر باشه، رابطش با خدا عوض میشه، رابطش با بندگان خدا عوض میشه، رابطش با امور جنسی عوض میشه، رابطش با جنس مخالف عوض میشه، رابطش با خودش هم عوض میشه. این همون چیزیست که قرآن میگه شیطان روش فشار میاره تا شروع کنه لخت کنه خلاصه طرف رو، بی حیا بکنه خلاصه. این هنر شیطان و فشار شیطان، این رو داشته باشید. بحث در این زمینه زیاده، روایاتی که آماده کردم خدمتتون عرض بکنم نمیرسن عرض بکنم، یه مقداری توضیح میدین این بحث رو یه مقدار بیشتر تا واقعا به عنوان یکی از کلید واژه هایی باید تلقی کرد که قرآن وقتی میخواد تذکر، ممکنه بگید کجای قرآنه این حیا، بهتون نشون میدم کجای قرآن. یه جایی رو ائمه دست گذاشتن روش در تفاسیر روایی، گفتن این یعنی حیا، که اون تو همه جای قرآنه. حالا اینا با هم دیگه انشالله میگم. بله حالا انشالله جلسه، حالا بحث این نیست، اگه تونستیم چه عرض به خدمتون که فقط در جهت عرض ارادت امام صادق علیه السلام، حالا گفتم که مدعی هم رو بکنن به بیان اللهی حسن تشکیان یا شبار. من این روایت امام صادق علیه السلام که ما خودمون منتصر به ایشون میدونیم و به ما میگن جعفری رئیس مذهب هم رئیس مکتب هم، خیلی روایت متأثر میکنه انسان رو، که میگن که همون جوری که ما آبرویم برای شما، شما آبرویید برای ما، آبرو ما رو نبرید. میگن که اگر شما خوب زندگی کنید، خوش اخلاق زندگی کنید، امانتدار، مردمدار، صادق زندگی بکنید، دخل علی سرور رو من خوشحال میشم. و قیل هازا ادب و جعفر هازا جعفری. میگن ببین این این قیل هازا جعفری، میگن این جعفریه که اینجوریه، پس لابد امامش اینه، پس لابد امامش اینه. یعنی ما گاهی خود آبرو امام میشیم. برعکسش گفتن اگه برعکس این زندگی بکنید، قیل هازا جعفری دخل علی بلا او و عارو، لکه ننگش میشین رو دامن من امام با اینکه شما خطا کردی. میگن قیل هازا جعفری، این جعفری، هازا ادب و جعفر، معلوم امامشون اینجوریه، ادب امامشون پس اینجوریه. همون جوری که رئیس آبروه برای بنده است، بنده آبروه برای مولاست، همون جوری که رئیس آبروی برای منشیه، منشی آبرویی است برای رئیس، منشی آبروی برای رئیس. ما آبروی امام دست ماست، حالا شما کمتر، ما با این ریشو حیبت بیشتر. من به طلبه هم مفصل این دعات تاکید بکنم، آبروی امام دست ماست. ما به ما میگن بچه حزب الله، میگن بچه شیعه، میگن ریشو، میگن هیئتی، میگن اینایی که دارن به ما میگن، آبروی ائمه ما دست ماست، نکنه ما ائمه مون رو ضایع کنیم، نکنه ما که وصل شدیم به امام جعفر صادق علیه السلام، امام رو خراب کنیم. تشریف آوردن؟ بله؟ بس من یه دعا فرج رو کنم تشریف. اللهم صل على فاطمة و امام و بعدها و وعدد ما أحاط به علمك. خود امام صادق علیه السلام اینو بگم، خودشون خیلی دلشون میخواست تو این مجالس بشن، اصلا در روایت دارن واهن لتلک المجالس، میگفتن میشینید با هم دیگه معارف رو رد و بدل بکنید، بعدش هم تهش هم یه نمه عشقی بریزی. معلومه که خودشون اینجوری دوست داشتن مجالس رو، که معارف رد و بدل بشه، آخرش هم نمه عشقی ریخته بشه. بعد میگفتن آره ما این کارا رو داریم، این مجالس رو داریم. میگفتن واه حلتن کرد مجالس، کاش ما هم میتونستیم مجالس شما بیاییم، چون که بالاخره نمیتونستن تو اون شرایط بیان این مجالس رو. خودشون خلاصه خراب اینجور مجالس هم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك تمتعوا فيها
تمیز